بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يذكر إلا أولو الألباب. مباحثي در موضوع احتجاجات قرآنی و حدیثی در خصوص بحث توحید صحبت شد و این چند جلسه‌ای که بعد از تعطیلات به نظر رسید که مباحثی در ارتباط با عقل و اون چه نسبت به عقل گفته شده در وحی و بیانات بزرگان انشاءالله به عرضتون برسد و بعد هم وقتی در ارتباط با عقل به جایی رسیدیم که بالاخره میزان همین عقل است در شناخت حقایق، مثلا منابعی که از اون منابع باید معارف را و مطالب حق را پیدا کرد و گرفت، چه منابعی است؟ اجمالا عرض میکنیم که در ارتباط با مسئله شناخت و میزان شناخت بسیار باید دقت کرد و بررسی کرد که میزان شناخت چیه. این که ما مطالب را بررسی کنیم و بگوییم این حق است، این باطل است، این درست است، این نادرست است، یا در کارهای شخصی خودمون یا در مسائل اجتماعی و به طور کلی، آیا برای تشخیص حق و باطل میزانی داریم یا نداریم؟ این ابتدای بحث به این صورت شروع میشه. اگر برای تشخیص حق و باطل میزانی نداریم، یا کسی نظرش این باشه که اصلا بحث و بررسی و همه ی حرف ها غلط شد، به خاطر اینکه وقتی میزانی برای تشخیص حق و باطل نیست، پس یعنی نمی شود حق و باطل تشخیص داد، یعنی هیچ. سنگی به تعبیر معمول روی سنگ باقی نمی مانه. و ببینیم میزانی داریم یا میزانی نداریم. در این مورد اگر بررسی داشته باشیم، چه چیز میتواند این مسئله رو بررسی کنه که میزان شناخت چیه؟ گاهی گفته شده که میزان شناخت حس، حواس، هر چه انسان حس کرد دید میگوید که همون درست، هرچه شنید همونه، هرچه لمس کرد، هرچه به حواس ظاهری که داره حس کرد، این درسته. میزان شناخت حس که جمعی هم به همین پابندم، ولی یک مقداری که بررسی بشه همین وقتی بررسی بشه میبینیم ما یه چیزی در انسان‌ها هست، در عموم انسان‌ها یک حقیقتی هست، یک تعبیر کنیم قوه‌ای هست، تعبیر کنیم نوری هست، با این تعبیران بتونیم تعبیر کنیم در انسان‌ها به طور کلی، عموم انسان‌ها الا ما شذ من در یک حقیقتی قوه وجود داره که همین که بخواد تشخیص بدهد چه چیز میزان است با همون قوه تشخیص میده که چه چیز میزانه، و اون قوه‌ای که با اون قوه، اون نیرویی که با اون نیرو، اون نوری که با اون نور، هر چه از این تعبیرها بکنیم هر کدوم به یک معنا درسته، ببینیم انسان‌ها دارای یک چنین حقیقتی هستن که با اون حقیقت هست که میگوین این درسته این نادرسته، میزان مثلا تجربه هست یا تجربه نیست. خود همی که میزان تجربه هست یا تجربه نیست میبینیم با همون حقیقته، هرچه حکم کنیم به صحت و عدم صحت، درستی و عدم درستی، با همون واقعیت و حقیقتی است که همگان دارای او هستن که معمولا بهش میگیم عقل. به تعبیر دیگر ابتدای صحبت باید به این صورت باشه که در ارتباط با میزان شناخت، عموم افراد در خود یک حقیقتی را میابند که اون حقیقت وسیله تشخیص دادن این است که این کار خوبه این کار بده، این راه که برویم راه درستی است این راه نادرسته، این مطلب صحیح است این مطلب صحیح نیست. یک همچه چیزی را همگان قبل از اینکه بخوایم مراجعه کنیم به وحی و گفته‌های بزرگان و همه چیز، به خودمون مراجعه میکنیم، به خودمون که مراجعه کنیم میبینیم یک همچه حقیقتی برای ما هست، یک همچه واقعیتی هست. عموم افراد هم این معنا رو میفهمن که یک همچه حقیقتی واجدش هستن. اسمش هم عموم افراد در لغت‌های مختلف مختلف گفتن. در فارسی مثلا گفته می شود فهم، ولو فهم عربیست، خرد گفته بشه گفته میشه خرد. در عربی گفته میشه عقل، گفته میشه فهم، گفته میشه درک. با این تعبیرها از اون حقیقت با این تعبیرها تعبیر میشه. پس میخوایم قبل از مراجعه به منقولات و گفته های بشری و وحیانی صحبت داشته باشیم، قبل از این حرفا، اون چه که برای شناخت میتواند برای ما ملاک و میزان باشد چیزیست که همگان در خودمون میابیم، احساس میکنیم که یک چنین واقعیتی، خیلی تکرار کردم، چنین نورانیتی، چنین نیرویی، چنین قوهی، با همه تعبیرها به جهات مختلف میشه تعبیر کرد، داریم. چطور؟ معمولش این شده، اگر زبان فارسی هم این معمول شده گفته میشه عقل، همون خرده که فارسیش خرده عقل. پس اون چه که میابیم که اون وسیله شناخت درست و نادرست هست چیه؟ عقل. پس یک حقیقتی که هی اصرار شد و تکرار، برای این که میخوام بگم قبل از این که بخوایم از به اصطلاح وحی و عقل و از گفته‌های بشری استفاده بکنیم، اونی که میابیم وسیله شناخت درست و نادرست و صحیح و باطله، یک حقیقتی است که اون حقیقت رو با این تعبیرات تعبیر میکنیم، درک و شعور و عقل و خرد و این مشخص. حالا اگر این رو قبول نداشته باشیم، پس میزانی برای شناخت دیگه نداریم، چیز دیگه نیست و من نتیجه سنگی رو سنگ بند نمیاد، نمیتونیم بگیم اصلا این حق است این باطل است، حق و باطل نمیتونیم بفهمیم، به خاطر میگین میزان نداریم. پس هممون این رو میفهمیم یک چیزی این چنینی در ما وجود داره که بهش میگیم عقل و شعور و درک و اینها، اینه میزان اینه. حالا با همین حقیقت چیه؟ اینو مسائل بعدیست. این حقیقت چیست؟ به تعبیر اصطلاحی آجا مجرد است، مجرد نیست، چنین است، چنان است، اینو انشاءالله بحثی بعدیست. پس این هم چه حقیقتی هست؟ حالا با این حقیقت بعضی میگوین که بخوایم اشیاء رو بشناسیم با همین حقیقت، چیزی که وسیله شناخت اشیاء است حس ماست که وسیله شناخت. وسیله شناخت درست و نادرست به حکم همین حقیقتی که در ما هست، هرچی میابیم به حسمون درسته، نمیابیم درسته. همینه که گفتیم میزانه، همینه که گفتیم همه میفهمیم میزانه، همین میگه نه حس نمیتونه میزان کلی باشه. حس مفید هست، حس مشخصه که کاملا وسیله تشخیص هست، ولی کلیت نداره. تا اونجا مهمه که من فقط حسن فقط علما. اگر کسی حسی از دست بدهد، علمی رو از دست داده. کسی چشم نداشته باشه، چیزی که مربوط به چشم از دست داده. کسی که گوشش نشنود، اون چه مربوط به شنیده است از دست داده و ها کذا. من فقط حسم، فقط علمم. ولی حس میزان نیست، چه این که با همین فهم و درک و شعور و اسم هرچی بذاریم، با همون که همه قبول کردیم، با همون میفهمیم که این حس خیلی وقتا خطا میکنه، خیلی وقتا اشتباه میکنه، نمیتونه میزان باشه. خیلی معروفه مسئله خطای حواس، فرامون. همین الان این خورشیدی که ما داریم میبینیم، این خورشید رو در یک اندازه معینی میبینیم، ولی همون فهم ما میگه یه اینجور نیست، بی اندازه نیست، و با شواهد بسیاری میفهمد که نه، بزرگتر از حرف هست. بسیاری از مسائل اینجوریست که با همین فهمون میفهمیم نه، این حس ما اشتباه کرد. داریم یه چیزی میبینیم اشتباه دیدیم. یه چوبی توی آب گذاشته شده، تو آب که گذاشته شده میبینیم این چوب کجه، و حالا که میدونیم که با همون فهمی که داریم میفهمیم و با شواهدش که میفهمیم نه، این کج نیست، این تو آب اینجور کج دیده میشه. و هم سال زاله که فرامون خطای حس معروف است که، پس نمیتونه که حس این میزان باشه. گاهی گفته شده که کشف و مکاشفه و شهود و اینا میزانه، یعنی اون حالات خاصی که برای افراد پیش بیاد که شبیه خوابه، شبیه اینه که انسان به خواب رفته باشه، که معمولا گفته میشه مکاشفه. خودش بار اینم در تعریف خود مکاشفه و اینا چیه، باز حرفای مفصلیست. گفته شده مکاشفات و امثال ذالک ایناست. این هم موجبتاً جزئیه ممکنه که واقع را نشون بده، مثل خود حس که حس هم ممکنه واقع نشون بده. ممکنه اتفاقاً یک حالتی بره کسی دست بیاد که یک چیز رو بفهمه درست هم باشه، ولی باز نمیتونه میزان باشه، برای که همین هم به اصطلاح فراوان دیده شده که متناقضه. یک نفر حتی دو جور مکاشفه داشته، افراد مختلف دو جور مکاشفه داشتن، اینه که نمیتونه میزانی باشه. به حکم چی؟ به حکم همونی که هممون قبول کردیم که اون تشخیص دهنده است. پس اون اول پشت قرص کردیم، یک حقیقتی هست با ما که اون حقیقت فهم، درک، شعور، خرد، عقل، اسمشو میذاریم، که او تشخیص میده که این درسته اون درست نیست. چطوری روشن میفهمه این درسته، روشن میفهمه این درسته، اونی که درست نیست، یا اصلا میفهمه که نمیفهمه، متوجه میشه که نمیفهمه، یه حقیقت اون رو پاشو قرص کردیم. اول با همونی که قبول داریم همه میفهمیم که شهود و کشف و اینا هم نمیتونه میزان باشه، چون اینا هم اختلافاتش رو زیاده بود. میمونه خودش، یعنی خود همین که اسمش عقل شد، خرد شد، شعور شد. اگر گفته بشه که خب همین هم عقلا که با هم مخالفت دارن، که همینه که با هم مخالفت دارن، تو اکثر چیزا با هم مخالفت هست، همین هم که همه میگیم عقل هم، که میگیم که همینجا رو اگر دقت بکنیم، اون فهم و درک و چیزی که گفتیم، وقتی که درک باشه، خیلی وقتا هست که دقت نمیشه، مسامحه میشه، ظن رو، اطمینان رو، ظن رو، وهم رو گاهی به حساب همین درک میذاریم. ولی اگه دقت بکنیم در این مواردی که اختلاف هست، اون درک نیست، اون عقل که گاهی تعبیر کنیم درک روشن، بعضی ها تعبیر دارن عقل سلیم، عقل صریح، اینها این نیست. و اون مواردی که به اصطلاح این عقل به معنی واقعیش هست، نه این که ما مظنه را جای عقل گذاشته باشیم، اطمینان را جای عقل گذاشته باشیم، وهم را جای عقل گذاشته باشیم، درک باشه واقعا، یافته باشیم مطلب رو. اونجایی که یافت هست، اونجا عموماً هم مشترکن، عموماً هم در ارتباط با چیزهایی که یافتیست، روشن، بیان که گفته میشه قید توضیحیست نه تقسیمی، که بگیم یک عقل غیر بیان داریم، یک عقل بیان داریم، دو تا عقل داریم. خیر، بیان قید توضیح، یعنی همونی که روشن میابیم، روشن میفهمیم، که اون وقت بعدا انشاءالله به این بحثا برسیم که عقل فلسفی آیا داریم و عقل طبیعی داریم، فطری داریم یا نه نداریم، چجوریه اینا انشاءالله. بعد من امروز داریم خیلی توضیح واضحات به یک صورت داریم میدیم که مقدمه ورود در مباحث انشاءالله. و به نتیجه اینجور میشه که اون چه که میزان است، این فهمیست که گفته میشه فهم، و بیان که میگیم به عنوان توضیح، فهم بیان، درک روشن، درک روشن میزانه. و در ارتباط با مسائلی که این درک روشن هست، عموما اختلافی هم نیست. بسیاری از مسائل ریاضی درک روشن درش پیدا میشه، بسیاری از مسائل حسی، بله، درک روشن پیدا میشه، بسیاری از مسائل مختلف دیگر درک، هر جا درک روشن بود. میزان در حقیقت درک روشنه، و این درک روشن، درک بیان و روشن و عقل صریح را قرآن که مراجعه کنیم، حالا بس از خودمون و اونچه خودمون میفهمیم داریم خارج میشیم. پس اونچه خودمون فهمیدیم توی همینه دیگه، با همی باید بگیم ها یا نه، قبول کنیم یا قبول نکنیم. با همین وقتی که رسیده باشیم به خدا، یعنی این درک روشن، عموم عقلا به طور روشن میفهمن که آفریدگار دانا و توانایی هست، باید گفت اونهایی که انکار میکنن لج بکنن به طور اکثر. استثناءن کسی پیدا بشه که اینجور نباشه، حالا احتمال شاد باشه، ولی به طور اکثر اینه که در ارتباط با اینکه این عالم را یک حقیقت دانا و توانای پشتوانه است و این نظم و نظام در حدی که میبینیم و خودمون و خارج از خودمون همه و همه اینها خیلی روشن برای ما اثبات میکند که یک حقیقتی که شبیه به ما نیست، و الا شبیه به ما که باشه مثل خود ما محتاج میشه، مثل خود ما نیازمند میشه و و و و نمیتونه که اون حقیقت باشه. به خوبی میفهمیم که داریم با اشاره رد میشیم دیگه، به خوبی میفهمیم که یک همچه حقیقتی در کار هست. و بعد که این حقیقت رو فهمیدیم، میبینیم ادعایی هم گفتن ما از طرف همین حقیقتی که خودت میفهمیم که حقیقتی هست، ما از طرف این حقیقت آمدیم. چیزایی که نمیفهمی میخوام بهت بگیم، چیزایی که میفهمی میخوام تأکید کنیم. ما پیغمبریم، از طرف او آمدیم. اینو خیلی ها که ادعای پیغمبری کردن دروغ گفتن، بگیم دلیل داشته باشه قبول میکنیم، بلا نه. اونایی که دلیل داشتن بر پیغمبریشون قبول کردیم. آخر اینها هم قبول کردیم که پیغمبر اسلام پیغمبر است. یعنی به حکم همون عقلی که میزان شد، فهمی که میزان شد، به حکم همون این قبول کردیم که پیغمبر است و از طرف خداست. دلیلش هم مسئله اعجاز است به طور اکثر، مسئله معجز بودن کارهایی که داشته، معجزات مختلفی، معجزات زنده و معجزات غیر زنده، مستند و اسناد قطعی. زندهش میشه قرآنو دارم اشاره میکنم، بیا حرفا دیگه بحثش نمیکنیم، قرآن کریم است و بعد غیر قرآن هم که معجزات سندی است که به حکم اسناد قطعیه تاریخ ثابت شده، از قبیل مرده زنده کردن ها و مسائل این چنینی. و به نتیجه فهمیدیم به حکم همون فهمی که شد میزان که این شخصیت پیغمبره، که این شخصیت شخصیتی است که با این حقیقت مربوطه. اینو فهمیدیم. اینو که فهمیدیم اون وقت حرفاش به قید اعتبار سند، یعنی نه که هر کی بهش یک چیزی نسبت داد قبول کنیم، نه، با سند معتبر یک چیزی بهش مستند باشه، روشنم دلالت بکنه از نظر تخاطب و عقلا که با همدیگه در تخاطب چیز بفهمن، از عبارت چیز بفهمن. به قید اعتبار سند همیشه عرض میکردم و روشنی دلالت چیزی که ازش رسیده. همون عقل میگه اینا رو خیلی روش حساب کن. چرا؟ چون این مربوط است به اون حقیقتی که عالم آفریده، که اون حقیقت هم جای خودش بحثی که شده اینه که علمش جهل نداره، علمش خطا نداره، که اونا البته بحث مفصل مربوط به خودش میشه، که باز با همین عقلمون هم فهمیدیم که این چیه. نتیجتا این حرفا حرفایی است که به اصطلاح خیلی روش میشه حساب کرد. حالا به این حرفا که بخوایم برخورد بکنیم، به اضافه اون چه که گفتیم خودمون میفهمیم که چه چیز میزان است، میبینیم که در این وحی هم که بگیم وحی الهی است، نیز اون چرا که میزان قرار داده است همین فهم است، همین عقل است که در قرآن کریم به وضوحش واگذاشته. هیچ جا عقل رو تعریف نکرده که عقل چیه. من ندیدم تو قرآن، اگر آقایون پیدا کردن خیلی خوبه که متوجه بشم، بلکه همه جا فرموده که تعقل کنید، بفهمید. گاهی با لغت عقل، لعلکم تعقلون، گاهی با لغت لب، انما یتذکر اولو الالباب، گاهی با لغت نوها، با این سه لغت تا اونجور که من برخورد کردم، از این حقیقت فهمی که گفتیم، از این شعوری که گفتیم، از این درکی که گفتیم که مورد اتفاق همه از که میفهمیم، این تعبیرا شده. خود این هیچ وقت معنا نشده که العقل و کذا. تو حدیث داریم ولی تو آیه قرآن نداریم. در آیات قرآن همش توجه داده شده به عقل، گفته لعلکم تعقلون لعلکم کذا و کذا و کذا، که هر سه موردی که عرض کردم مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با این سه مورد در کتاب العقل از آیات آوردن. پس از هر کدوم یکی برتون میرسه. در مورد به عقل که فرامونه، کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون، دیگه فرامون. راجع به لب که گفتم و ما یذکر الا اولو الالباب، ان اولو الالباب الذین کذا و ما یذکر الا اولو الالباب، که باز به این تعبیرم فرامون گفته شده. و باز نوها که گفتم، در ارتباط با نوها هم باز آیه شریفی که داریم اونو، ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، در سوره طه آیه 54. پس لعلکم تعقلون که فرامون فرعون هست، اون آیه که اول خوندم سوره بقره است، و بله آیه 242 و همچنین آیه 162 داره. و ما یذکروا الا اولو الالباب، اونم سوره بقره هست و آیه 262 و فرامون هست. و این ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، نهى یعنی عقل، گفتیم سوره طه هست و آیه 54. پس با تعبیر لب، با تعبیر عقل، با تعبیر نهى، قرآن فرموده است که اینا میفهمن، به عقلتون مراجعه کنین، به لبتون مراجعه کنین و توجه به عقل و لب و با تعبیر به نوها داده است. که البته فرقی بین تعبیر عقل و لب اینجور گفته میشه، در استعمالات فرامون دیده میشه که تفاوتی از قرآن در خود قرآن من ندیدم جایی که لب و عقل رو باش تفاوتی قائل بشه و بخواد در تفاوت چیز فرموده باشه، ولی در روایات هست، در استعمالات هست. یکی از احادیث که لب و عقل رو با هم دیگه تفاوت چه گفتم براتون عرض میکنم. لب در لغت هم گفته بشه که خالص من کل شی، تعبیر میشه عقلی که دیگه شدت عقل، اون حقیقت عقل تعبیر میشه گاهی. در این حدیث دقیقا بین لب و عقل تفاوت قائل شدن، که حدیث خیلی شیرینی است. الاخوان ثلاثه فواحد کل قضا الذي يحتاج الیه كل وقت، انسان به قضا احتیاج داره، به رفیق عاقل هم احتیاج داره، مثل قضاست. فهو العاقل، ولی خود عقل معناش نکردن. فرق بین عقل و لب بر میخوام بگم که فرق گذاشتن. و ثانی فی معنا دا و هو الاحمق، دومی مسئلهش مسئله مثل مرضه و اون رفیقی که احمقه، رفیقی که احمقه، این میخواد با آدم خیر برسونه، خب بلد نیست، نمیفهمه، اذیت میکنه، مثل احمق بشه. و هو الاحمق. و ثالث فی معنا دوا و هو اللبیب، من از یک آقای یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه، با همم نبود، گفت دقت کردی تو این حدیث چی از اون لطیفه چه عرض میکنم. پس اینجور شد، اولی که کلقضاست، رفیقی که کلقضاست اونی اون عاقل، اونی که کداء مثل مرضه که باید ازش فاصله گرفت اون چیه؟ اون احمقه. اونی که مثل دواه، اونی که مثل دواست که ازش باید استفاده کرد او چی؟ هو اللبیب. پس در این حدیث فرق قائل شدن بین عاقل و لبیب، این خواستم برسونم که این تفاوت هست. و اون نکته که اون دوستمون خدا رحمت کرده میگفت اینه که میگفتش که قضا که خب آدم معنوسه با قضا، رفیق عاقل باشه، اما هم مثل مرضه که باید فاصله گرفت، رفیقی که لبیبه یعنی عقل محضه نمیشه با این زندگی کرد، مثل دوا تلخشوره، تنده، به قول او خودش میگفت دستش تو قضاته، عیبت همونجا میگه، همه میگن کسر الله امثالکم، خدا امثالتون زیاد کنه، فلان کنه و امان کنه. این دست تو قضاته، یک اشتباه از تو میبینه همونجا بهت میگه این کار اشتباه دیگه نکنه کار، ای بهت میگه دوستانه، البته بهت میگه ولت نمیکنه. آدم خیلی دوست نداره با او رفیق باشه، با او همراه بودن کارش کار مشکلیه، زندگی با او کار مشکلی. او رو آدم بشناسه که در مواقع حساس از او استفاده کنه، مثل دوایی که در مواقع حساس ازش استفاده میکنه، و الا زندگی کردن با اون مشکل. خود همین هم مشکل بود. یادم میاد با هم دیگه میامدیم خانه، عرضم که زندگی رو کردن با این مشکل بود، میامدیم خانه. این صحبت خیلی وقت قبل دیگه، یعنی بل 50 سال قبل شاید هم بیشترک باشه. میامدیم خانه، سر را نونوایی بود، من یک نون بربری گرفتم با 5 ریال، ترازی هم بود برای کشیدنش. گفت همین شما ها مردم بد تربیت بکنید. گفت با چکا کردم؟ نون خریدیم 5 ریال. گفت که حالا برید تا مسئله نبود که یک نون گرفتی با 5 ریال، ترازو اینجا هست، یعنی کشیدنیه. این اون کسی که 5-6 تا سر آینه داره، اون اگر نون بکشن در کشیدن، در مجموع کشیدن یک نصف نون براش زیادیه. این یک دونه نون که گرفته میشه کم میشه. وقتی مردم عادت میدید به این صورت، هم نون فروش دیگه میگه چه خبرت بگیر نون برو دیگه، چه میگه بکش مثلا سختشه، هم مردم مشکلی که بگن که بکش مثلا، چون عادت کردن بی حرفا. این نون کشیدنی بکش، یه لقمه میاد بالاش. برای تو این لقمه مسئله نیست، برای خیلی این لقمه مسئله هست. حالا اینجوری این میشه لبیب، یعنی زندگی باش میشه مشکل کد دا. بنابراین بس فرق شد بین عقل و لب، و در تعبیرات دینی عقل و لب و نها گفته شد، تا انشاءالله مباحث بعدی رو واردش بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.